میرسه به برنامه جهان سیاست. امیدوارم از شنیدن این برنامه بهره کافی رو ببرید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت کنید. در حالی که 44 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا فرصت باقی است، دولت امریکا نام 27 شخصیت حقوقی و حقیقی جدید ایرانی را به لیست بلندبالای تحریم‌های خود اضافه کرد. به نظر شما این اقدام چه معنایی دارد؟ گزینه 1، برای فریب افکار عمومی از شکست‌های داخلی و خارجی ترامپ صورت گرفته. گزینه 2، امریکا بیش از گذشته در عرصه بین المللی منزوی شده. گزینه 3، ترامپ در حال فشردن ماشه تپانچه تحریم‌هایی است که خالی از گلوله شده. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه باز می‌کنیم به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد اربعین. نسخه اصلی نگاهی دارد به تحریم جدید امریکا علیه 27 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی. با تحلیلگران از آغاز رزمایش مشترک قفقاز 2020 با حضور ایران، روسیه و چین میگوید. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین.
دریچه
رهبر معظم انقلاب صبح دیروز در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با تاکید بر اربعین حسینی فرمودند:
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بگیر. حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه. همه ما، حالا شماها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویم. اما خب رفتن برای راهپیمایی اربعین، این فقط متوقف به صلاح دید مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا است. اگر گفتن نه، که گفتن نه، تا الان گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. این که ما بلنشیم بریم لب مرز مثلا فرض کنید که اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه، از تو خونه اظهار ارادت کن. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه، و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن، بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم، نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران خیر و صلاح از همه جهت مقدر بکنه.
ستاد مرکزی اربعین هم با انتشار سومین اطلاعیه اعلام کرد که مکان اعزام و انتقال هر گونه موکب به کشمر عراق در مراسم اربعین سال جاری کاملا منتفی است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای احمد محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بندم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز سلام دارم.
متشکرم. استفاده از ظرفیت ارتش سایبری شیعه برای رسوندن پیام اربعین به چه شکلی از نظر شما امکان پذیره؟
اصولا یکی از برنامه‌های فرهنگی در حوزه فرهنگی ستاد مرکزی اربعین همین کارکردهای اربعین هستش، کارکردهای فرهنگی اربعین هستش و در حقیقت تلاش در جهت غنابخشی به فرهنگ و پیام اربعین هستش که ناشی از ادامه قیام سالار شهیدان در عاشوراست. یکی از ابزارهای بسیار مهم در این راستا بحث استفاده از فضای مجازی تمام سایت ها و فعالینی که در این حوزه ارزشی فعالیت دارن و تلاش میکنن و جداسازی پیام های ناخالص و پیام های افتراء آمیزی که در حقیقت تلاش دارن که بین جهان اسلام و بین گروه ها و جریان های تشیع ایجاد افتراق کنند. در حقیقت این یک هماهنگسازی و همگونسازی پیام های ارزشی در اربعین هست
و با توجه به تأکیدات مؤکد در مورد برگزار نشدن مراسم اربعین امسال، بفرمایید که وظیفه موکب ها و نزورات امسال به چه شکلی میتونه از سوی عاشقان امام حسین علیه السلام انجام بشه؟
بله، ما با توجه به شرایطی که موجود و عدم امکان برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین، یک سری برنامه‌های جایگزین رو برای به جای راهپیمایی در نظر گرفتیم که بخشش حوزه همین نزورات و کمک‌های اربعینی است که می‌توانند هر سال که به صورت نزورات در راه خدمت به زائرین انجام می‌گرفت جهت‌دهی بشود. با توجه به شرایط کشور در سه حوزه امسال برنامه ریزی شده. یک حوزه بحث کمک ها و نزوراتی است که برای افراد نیازمند به صورت کمک های مردمی ما توسط موکب ها جمع آوری خواهد شد و این در مناطق محروم هر استان و هر شهر این توزیع خواهد شد و تلاش خواهد شد که برخی از این کمک ها به صورت ویژه به استان های بسیار محروم هدایت بشه. بخش دیگر از این کمک‌ها کمک‌هایی هستش که در حقیقت در حوزه کمک به دانش آموزان محروم هستش که با تهیه لوازم و تحریر، نوشته افزار و سایر لوازمی که نیاز امروز دانش آموزان محروم هستش و از دسترسی به اونها یا محرومن یا دچار مشکل هستن، یه بخش دوم کمک‌های مردمی در این حوزه جمع‌آوری خواهد شد توسط موکب‌ها و تلاش خواهد شد که باز این کمک‌ها در مناطق محروم توزیع بشود و بخشی هم با توجه به نزورات خاصی است که بعضاً مردم مسلمان ما در جهت هر ساله در جهت کمک به بازسازی عتبات عالیات صورت می‌گرفت و برای اینها در حقیقت امکان تغییر و در حقیقت هدف‌های مشخصی برای نزوراتشون تعیین شده، این بخش از نزورات هم توسط موکب جمع‌آوری می‌شود و توسط ستاد عتبات عالیات که به عنوان کمیته مشارکت های مردمی در ستاد مرکزی اربعین فعالیت دارد، این کمک ها انشاءالله به محلی که محل نزورات تعیین شده هستش انتقال داده خواهد شد.
خیلی مشکرم و خدا نگهدار شما مهمان محترم.
من ضمن تشکر از همه همکاری ها که مردم عزیزمون در رابطه با ستاد مرکزی اربعین داشتن، با اطلاعی های صادره داشتن، از همه اینها تشکر میکنم و همه رو به خدا میسپارم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
گفتمان منطقی بین اروپا و امریکا بر سر برجام دیگر ممکن نیست. نسخه اصلی رو بشنوید.
مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی و به دنبال اون بعضی از روانشناسان و فلاسفه دیگه به این پرداختن که زندگی مدرن و جهان مدرن آفتها و آسیبهای مختلفی را به واسطه سه خصیصه برای آدمها ایجاد کرده.
البته آنچه که دکتر فاطمی روانشناس درباره اعتیاد مجازی به نقل از هایدگر فیلسوف گفت تنها در روابط شخصی خلاصه نمی شود و می توان نمونه سیاسیش را در اعتیاد مقامات امریکایی به تحریم به ویژه در برابر ایران پیدا کرد. وقتی که از سر عقده در ماجرای شکستن برگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، ترامپ دیروز 27 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران را تحریم کرد. آش این بار آنقدر شور شد که روزنامه آلمانی سایتونگ در مطلبی چنین نوشت:
در پیش گرفتن یک رویکرد منطقی در مناقشات درباره توافق هسته‌ای با ایران بین اروپا و آمریکا دیگر امکان پذیر نیست و این مسئله بسیار فاجعه بار است.
غرور و تکبر امپریالیستی آمریکا از دهه 1990 و با فروپاشی شوروی سابق تشدید شد. علیزاده، کارشناس سابق بی بی سی فارسی:
اون توازن که به هم خورد، اتفاقی در جهان افتاد. آمریکا گفت همش مال من، تمامیت‌خواهی، انحصار طلبی و اینکه هیچ جایی خارج از امپراتوری سرمایه نبود. این حرف من نیست، حرف آنتونی نگری، حرف چه میدونم تمام متفکران از 1990 به این طرف.
با این حال و با وجود بیانیه رسمی سه کشور اروپایی عضو برجام در حمایت نکردن از تصمیمات یک جانبی آمریکا، اما شبکه الجزیره گزارش داد:
في مقابلة مع الجزيرة قالت مورغان أورتاغوس أن
مورغان أورتاغوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت کشورش اطمینان دارد همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را جدی خواهند گرفت. هدف کشورش حل مسالمت‌آمیز مسائل، گفتگو و مذاکره است.
البته همراهی عملی اروپایی‌ها با آمریکا خیلی دور از ذهن نیست، چرا که در ماجرای خروج امریکا در برجام همراهیشان را با امریکا دیدیم. با این حال موضوع اینجاست که اکنون دنیا دیگر دنیای دهه 90 نیست. سردار سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه:
یعنی امریکا اقتدار سیاسی خودش را از دست داده. اون روکش آزادی، دموکراسی، امنیت، رفاه، اون از بین رفته.
با همه اینها ما نباید فراموش کنیم که همانند عرصه نظامی، اگر اقتصادمان را هم درونزا کنیم و فساد را ریشه ای از آن بکنیم، آن وقت است که این روزنه نصف و نیمه امپریالیسم برای شکست ایران بسته خواهد شد.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به میانه برنامه جهان سیاست رسیدیم. لطفاً در سوال پیامکی برنامه امروز مشارکت کنید. در حالی که 44 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا فرصت باقی، دولت امریکا نام 27 شخصیت حقوقی و حقیقی جدید ایرانی رو به لیست بلند بالای تحریم‌های خودش اضافه کرده. به نظر شما این اقدام چه معنایی داره؟ گزینه 1، برای فریب افکار عمومی از شکست‌های داخلی و خارجی ترامپ صورت گرفته. گزینه 2، امریکا بیش از گذشته در عرصه بین‌المللی منزوی شده. گزینه 3، ترامپ در حال فشردن ماشه تپانچه تحریم‌هایی که خالی از گلوله است. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
با تحلیلگران،
رزمایش مشترک 6 روزه نظامیان ایران، چین، ارمنستان، بلاروس، پاکستان و میانمار در منطقه جنوبی روسیه تحت عنوان قفقاز 2020 با حضور تقریباً 80,000 نظامی آغاز شده است. خبرگزاری آناتولی میگوید که این رزمایش آخرین مرحله از رزمایش آموزش نبرد در سال جاری است. در جریان این رزمایش، ماموریت‌های اصلی در شمال قفقاز و همچنین در دریای خزر و دریای سیاه انجام خواهد شد و از حدود 1,000 نظامی از ارمنستان، بلاروس، چین، میانمار و پاکستان برای مشارکت در این رزمایش دعوت شده و انتظار می رود که شناورهای نظامی ایران هم در این رزمایش حضور داشته باشند. نکته با اهمیت این که نمایندگانی از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، اندونزی، ایران و سریلانکا در نظر دارند به عنوان ناظر در رزمایش مشارکت کنند. قرار است در رزمایش قفقاز 2020 از 250 تانک، 450 خودروی جنگی پیاده نظام و خودروی زرهی، 200 سامانه خمپارانداز و چندین سامانه راکت انداز استفاده شود. دیروز سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه درباره این رزمایش بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده مانور مشترک نظامی قفقاز 2020 با حضور حدود 13,000 نظامی و از جمله حدود 1,000 نظامی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، چین، بلاروس، پاکستان و میانمار در منطقه جنوبی روسیه و حاشیه دریای خزر و دریای سیاه آغاز شد. در این مانور از جدیدترین تجهیزات جنگی، سیستم‌های ضد موشکی، هواپیمای جنگنده، هلیکوپتر و سایر تسلیحات بروز استفاده می‌شود. تحلیلگر شبکه راشاتوده میگوید که خاورمیانه و قفقاز محل چالش‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در قرن 20 و 21 بوده و پس از فروپاشی شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بر جنوب قفقاز حکومت می‌کنند و جمهوری خودگردان داغستان نیز جزئی از روسیه است. در کنار حضور دیرینه روسیه، رویدادهای مهمی همچون پیامدهای جنگ روسیه و گرجستان، استقلال دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان، تأسیس پروژه گاز نابوکو توسط کشورهای غربی و پروژه گاز جریان جنوبی به وسیله روسیه، موجب توجه امریکا به این منطقه شد. این تحلیلگر سیاسی ادامه می‌دهد که استراتژی امریکا در قفقاز، جداسازی آن از حوزه نفوذ روسیه و استفاده از این منطقه علیه ایران و روسیه است. رژیم اشغالگر قدس دیگر بازیگر در این منطقه است و در حال حاضر در گرجستان و آذربایجان دارای نفوذ است. اختلافات دیرین ارمنستان و ترکیه، آذربایجان و ارمنستان و مسئله قره‌باغ از مشکلات زنده منطقه قفقاز است. وی میگوید که چنین رزمایش‌هایی به همراه ارتباطات دیپلماتیک قوی بین این کشورها به واقع می‌تواند هیمنی آمریکا و اهداف رژیم صهیونیستی را در منطقه ضعیف کرده و دستاوردهای بسیار خوبی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای جعفر خاشه، کارشناس حوزه قفقاز که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما، به جهانی سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اهمیت این رزمایش رو میخوایم بدونیم که این رزمایش مشترک ایران هم در اون شرکت میکنه چیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
این رزمایش که با عنوان قفقاز 2020 معروف شده و دو عضو مهم شورای امنیت هم توی این رزمایش هستن، از ابعاد مختلف خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. برای ایران که به عنوان یک کشور منطقه‌ای قدرتش تثبیت شده و از طرف آمریکا در فشار قرار گرفته، در فشار حداکثری که ایران منزوی بشه، شرکت در این رزمایش که دو عضو مهم شورای امنیت تو مشارکت دارن، یعنی شکست این سیاست آمریکا و بین‌المللی شدن و جهانی شدن قدرت ایران رو نشون میده که این تلاشایی که برای منزوی کردن ایران صورت می گرفت و همه رو با شکست مواجه کرد. امروز همه همکاری هایی که قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بزرگ با آمریکا داشتن، بیشترشون داره به تقابل منجر میشه. حتی همپیمانان استراتژیک آمریکا، اتحادیه اروپا، نگاهی که در گذشته با آمریکا داشتن دیگه ندارن. این رزمایش از این جهت خیلی میتونه مهم باشه، یعنی امروز شاهد یک شروع یک روند جدید در بعد نظامی هستیم که آمریکا رو دیگه یک نظم جدید شکل میگیره که دیگه آمریکا تعیین کننده صرف قواعد این نظم نیست. برگزاری این رزمایش یک نشانه از شروع این تغییرات هست که اتفاقا هم آمریکا که میخواست ایران رو منزوی کنه، ایران یکی از پایه‌های مهم و کلیدی این نظم جدید در سطح منطقه‌ای و یک بازیگر تاثیرگذار این نظم جدید در سطح بین‌المللی هست. توجه داشته باشیم که از ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برای مشارکت در این رزمایش دعوت شده است. این نشان از سابقه عملکردی است، یک توانمندی است که ایران از خودش نشون داده در مقابل با بحران‌های به ویژه منطقه‌ای که دیگه برای هیچ کس قدرت ایران قابل چشم پوشی نیست. در نتیجه تکامل این روند میتونه به تثبیت قدرت ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شدن ایران دی میتونه باشه که اون متفاوت از نظم و قواعد گذشته باشه. از بعد داخلی اگر از منظر ایران به این رزمایش نگاه کنیم، میشه گفت که این روندی که شروع شده و این رزمایش بخش و نشانه از این روند میتونه باشه، تقریبا ثمره بیش از 40 سال تلاش جمهوری اسلامی ایران است. یعنی که دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی میتونه باشه. ما خیلی هزینه‌های زیادی تو این روند دادیم و ولی امروز شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم و تثبیت این روند قطعا به لطف خدا روزهای خیلی خوبی برای ملت ایران، برای جمهوری اسلامی ایران پیش رو خواهد داشت و هیچ کس لایق‌تر از ما برای چیدن میوه این روند نوظهور نیست.
بله، و علت حساسیت امریکا و رژیم صهیونیستی روی کشورهای حوزه قفقاز و ارتباط روسیه و ایران با اونها چیه و چرا ناتو رو هم به سمت نزدیکی به مرزهای روسیه در سالهای اخیر سوق داده؟
رژیم صهیونیستی که از همون بدوش دنبال پیگیری دکترین پیرامون بود، این دکترین بر این پایه است که رژیم صهیونیستی که با ممالک غیر عرب نزدیک به منطقه میخواد روابط محکم و دوستانه داشته باشه تا بتونه تو منطقه با خطر اعراب موازنه قدرت حاصل شود. البته این خب مال چندین دهه قبل هست، الان دیگه این دکترین از یک منظری و از جانب اینکه اعراب تهدیدی برای رژیم صهیونیستی باشه دیگه داره تغییر پیدا میکنه. عرب دارن دست دوستی به سمت رژیم صهیونیستی دراز کردن، ولی خب این دکترین همچنان پابرجاست. در زمان پهلوی ایران پایه این دکترین بود و اسرائیل رژیم صهیونیستی نگاه ویژه به ایران داشت در زمان حاکمیت پهلوی، ولی خب الان این دکترین بر روی ترکیه یا کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی داره استوار میشه. رژیم صهیونیستی با این سیاست دنبال این هست که از طرفی همپیمانان جدیدی برای خودش درست کنه. برای مثال مثلا با جمهوری آذربایجان روابط نزدیک داره، بیش از 60% انرژی مورد نیاز خودش رو از جمهوری آذربایجان وارد میکنه. از طرف دیگر این جمهوری ها با جمهوری اسلامی ایران هم مرز هستند و از این منظر برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم هست که در کنار مرزهای جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشه و بتونه کارهای خرابکارانه خودش رو از این منطقه انجام بده. کما اینکه در گذشته هم شاهد خبرهای تو این حوزه بودیم، فعالیت‌های پهپادی رژیم صهیونیستی در این منطقه. نگاه آمریکا به این منطقه به ویژه دریای خزر، دریای سیاه و همسایگان روسیه، خب نگاهی است که نگاه تازه نیست، جدیدی نیست. این از زمان جنگ سرد و دوران شوروی شکل گرفته. آمریکا و روسیه چندین حوزه مهم برای خودشان تعریف کردند که این حوزه‌های رقابتی خیلی مهم برای این دو قدرت بزرگ بین‌المللی هست که هر کدام از اینها بر این مناطق چیره بشود، آینده این رقابت را میتونه به نفع خودش رقم بزنه.
بله، خیلی متشکرم از تحلیل شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
آرزوی ساعات و لحظات خوشی برای شنوندگان محترم دارم.
میکروفون خبرساز.
اجلاس سالانی کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر آژانس در وین از دیروز آغاز شد. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه در مقر آژانس در وین شروع شد. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نماینده کشورمان بود که به صورت ویدیو کنفرانس سخنرانی کرد و از آژانس خواست نظارت یکپارچه‌اش را نسبت به همه کشورها داشته باشد تا ماهیت بی‌طرفی و حرفه‌ای‌اش حفظ شود.
اگر عربستان سعودی به دنبال یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، بنابراین باید شفاف عمل کند و به بازرسان آژانس اجازه دهد فعالیتش را راستی آزمایی کنند.
انتخاب اعضای شورای حکام، ایمنی و امنیت هسته‌ای، تقویت فعالیت‌های همکاری فنی آژانس، تقویت فعالیت‌های آژانس در زمینه علوم، اجرای پادمان آژانس در خاورمیانه و مسائلی از این دست طی 5 روز در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از حاضرین در این اجلاس نمایندگان کشورهای سوئد و روسیه، از تلاش‌های این کشورها برای حفظ برجام به ایران که تلاش خود را برای حفظ برجام به ایران ابراز کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی چین هم در خصوص بی‌طرفی‌گری آژانس انتقاداتی را مطرح کرد و گفت:
چین همواره خواستار راه حل صلح‌آمیز برای مسائل هسته‌ای از طریق گفتگو و مذاکره است و آژانس باید بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری خود را حفظ کند و نقش سازنده‌ای در حل فصل مسائل هسته‌ای داشته باشد.
صالحی در این اجلاس از تلاش ایران برای همکاری با دیگر کشورها و ادامه این همکاری برای تحقق چند جانبه‌گرایی و بازگرداندن دیپلماسی به روابط بین‌الملل هم صحبت کرد و برای تحقق آن راهی جز اتحاد کشورها و پایان دادن به این رفتارهای مخرب دولت فعلی ایالات متحده وجود ندارد که جزء منافع مشترک بین المللی همه کشور هاست.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی باز هم مشارکت کنید. در حالی که 44 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا زمان باقیه، دولت امریکا نام 27 شخصیت حقوقی و حقیقی جدید ایرانی رو به لیست بلندبالای تحریم‌های خودش اضافه کرده. به نظر شما این اقدام چه معنایی داره؟ گزینه 1 برای فریب افکار عمومی از شکست‌های داخلی و خارجی ترامپ صورت گرفته. گزینه 2 امریکا بیش از گذشته در عرصه بین المللی منزوی شده. گزینه 3 ترامپ در حال فشردن ماشه تپانچه تحریم‌هایی که خالی از گلوله است. و گزینه 4 همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید، راه رستگارا.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا ذخرک العلم،
گنجی مانند دانش نیست. حجت الاسلام سرلک.
خب، ابناء بشر همه در حال تلاشند، همه در حال کوششند، همه در حال ذخیره‌سازی‌اند و پسنداز کردن و اندوخته فراهم کردن. منتها هر کسی توی اون میل و تمایل خودش، یک کسی پسنداز رو فقط پول میدونه و ثروت میدونه، یک کسی مثلا ممکنه کلکسیونر باشه، یه چیزایی رو جمع میکنه شبیه به هم، خلاصه انواع و اقسام، مثلا فرض کنید پروانه ها، انواع و اقسام قوری ها، انواع و اقسام تمبر ها، انواع و اقسام عصاها، انواع و اقسام نمیدونم اینا، کلکسیونره، این ذخیرش همین. یه کسی ممکنه مثلا فرض کنید ذخیرش دوستانش باشه، دوستان زیادی داره، میگه اینا به درد خواهند خورد. امیرالمومنین فرماید بین همه این ذخیره ها هیچ ذخیره ای مثل علم نیست، مثل فهم نیست. هر چه بیشتر بفهمی ذخیرت ارزشمندتره. العلم سلطان، این خودش قدرت میاره. اگر تو او رو داشتی، پول داری، ثروت داری، اعتبار داری، همه اینا رو داری، رفیق خوب داری، انگار انسان حیاتش با علمه، حیات واقعی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری فرمود حیات معقول. این که عقلانیت، علم، فهم، درک هر چه در ما بیشتر بشود، ما ثروتمندتریم، ما داراتریم. و این سخنی است که امیدوارم همه ما به او عمل کنیم، اهل مطالعه باشیم، اهل حرفهای خوب گفتن و حرفهای دقیق شنیدن باشیم ان شاء الله، که بتونیم این ذخیرمون رو ان شاء الله بیشتر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از شهد ادب هر که به کامش قنده است، پیوسته ز حال و روز خود خرسند است. گنجی به گرانبهایی دانش نیست، دولتمند است هر که دانشمند است.
از شما دوستان عزیز شنونده میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یکی از برنامه های رادیو ایران با شماره تلفن 162 در میان بگذارید.